يا علي 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 نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائي كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
میزانم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم از برنامه تراث. با افتخار این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. همونطور که شما فرهیختگان در ماجرای این برنامه هستید، میدونید که برنامه تراث مأموریتش معرفی کنگره نقش شیعیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. کنگره‌ای که قرار هست در روزهای آتی برگزار بشه و ما در این برنامه با مباحث علمی و اجرایی این کنگره در خدمت شما بزرگواران هستیم. هر برنامه دعوت میکنیم از یکی از اساتید و یا از مدیران این کنگره که در برنامه حضور داشته باشند و در خدمتشون باشیم، مباحث رو مطرح کنیم و ازشون بشنویم. امشب هم در برنامه تراث در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید داوودی هستیم. حجت داوودی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم. ما امشب در خدمت حجت داوودی هستیم. ایشون مدیر کمیته فقه و اصول این کنگره هستند و قرار هست هم راجع به مباحث اجرایی این بخش و این کمیته صحبت کنیم و هم یه مقداری وارد مباحث علمی بشیم، اصلا ببینیم که این علوم به کجا رسیده، از کجا آغاز شده و شیعیان در گسترش و پیدایش این علوم چه نقشی داشتن و انشالله در صحبت‌ها و گپ و گفتی که با حاجی داوودی خواهیم داشت این مسائل رو روشن خواهیم کرد. خب حاجی داوودی بفرمایید که ما اول از تعریف این کمیته آغاز بکنیم و قبل از هر تعریفی به خود این واژه‌ها بپردازیم. فقه و اصول، این فقه و اصول شامل چه علومی میشه در کنگره که قرار است برگزار بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، نام این کنگره است نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.
بله.
که یکی از شاخه های علوم اسلامی فقه و اصول.
درست.
برای اینکه من اینو تعریف بکنم، این نکته رو یادآوری بکنم که از یک نظر مجموعه اسلام به سه بخش تقسیم میشه. یه بخش بخش اعتقادات، بخش دیگر بخش اخلاق و بخش سوم بخش احکام هست. خب بخش اعتقادات طبعا در مباحث کلام دوستان و عزیزانی که متکفر این امر هستن در این باره صحبت کردن، مباحث کلامی و مباحث عقلی، که بحث اعتقادات طبعا به این معناست که انسان اعتقاداتش درست باشه.
بله.
اونچه که مربوط به خداوند است، توحید، نبوت، معاد، امامت و اونچه که مربوط به این مسائل هست، اینا بحث‌های اعتقادی است.
درست.
بخشی دیگه مربوط به اخلاق هست که پیراستن اخلاق نادرست از انسان و آراستن انسان به اخلاق صحیح و درست، که خودش اخلاق بر خودش شعبه ها و شبکه های مختلفی داره. اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق بندگی، اینا بر خودشون شاخه هایی دارن.
بله.
اما قسم سوم که بحث فروعات و احکام هست که فقه در این وادی وارد میشه، در واقع اون دانشی که به تکالیف یک انسان مسلمان در فروعات دینی میپردازه، از بیان حلال و حرام اون امرش متکفل اون امر فقه هست بهم. که چه چیزی حلاله، چه چیزی حرامه، چه چیزی بر انسان واجب هست و یا حرام هست و یا مستحبه و یا مکروه و یا مثلا مباحه، متکفل این امور. به عبارت فقه آیین بندگی انسان در برابر خداوند رقم میزنه که از چه چیزهایی باید اجتناب بکنه و چه اموری رو باید انجام بده. اینها مباحث فقهی است و فقیه کسی است که بتواند این تکالیف بندگان رو با استنباط خودش به دست بیاره و به بندگان و به مکلفان عرضه بکنه. خب طبعا از اینجا بحث اصول هم ارتباطش روشن میشه. اصول اون قواعد استنباطه، اون شیوه ها و قواعدی که شما بر اساس اون قواعد میتوانید فقه رو به دست بیارید و احکام و فروعات رو از متون کتاب سنت استخراج بکنید، به اون میگن اصول دلست. که گاهی تعبیر میشه به اصول استنباط. اینا رو میگن اصول استنباط یا اصول یا علم اصول، دانش اصول. پس بنابراین شیوه ها و قواعد استنباط رو به انسان میآموزد که یک فقیه اگر بنا باشد یک فقیه بشه، طبعا باید به دانش اصول هم مسلط باشه دانه. یعنی باید در علم اصول شیوه استنباط رو فرا گرفته باشه که بر اساس اون دانش بتواند استنباط بکند و تکالیف بندگان رو روشن بسازد.
خب پس این یه واژه شناسی خیلی مختصر و خوبی بود برای فقه و اصول. حالا برسیم به کمیته‌ای که حضرت عالی توی این کنگره بهش پرداختید. شما مدیر این کنگره است، مدیر این کمیته هستید و بفرمایید که این کمیته از کی کارش رو شروع کرد، همکاران شما در این کمیته چه کسان چه اساتیدی بودن، اسم ببرید و بهمون معرفی کنید تا انشالله به بقیه مباحث بپردازیم.
بله، اشتباهی که اصل شروع کار این کنگره که استارتش زده شده بود از 95 بود.
بله.
و از آذر 95 که دبیرخانه‌اش آغاز به کار کرده بود و در 13-14 تا کمیته بنا بود که این امر مهم که نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی پیگیری بشه.
بله.
که یکی از این کمیته ها کمیته فقه اصول بود. خب مقرر شد که برای هر کمیته مدیری داشته باشه و یه مجموع از افرادی که در شورای اون گروه حضور داشته باشن در اون کمیته، که طبعا از اساتید اهل فن هر گروهی انتخاب می شدن برای اینکه بتوانن همکاری بکنن. و ما نیز در کمیته خودمون از اساتید مبرز حوزه علمیه، کسانی که در بخش فقه و اصول مهارتی داشتن، صاحب نظر بودن، مدرس بودن، صاحب اثر بودن، دعوت کردیم که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قدسی، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی سبزواری و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نجفی یزدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مقیمی و جناب آقای دکتر حکمت نیا. این 5 نفر از اعضای این کمیته بودند که ما با هم جلسات متعددی 6-7 جلسه برگزار کردیم. در این 6-7 جلسه در واقع موضوعاتی که متناسب با این کنگره هست رو با هم بحث کردیم. چون عرض کردیم که نام این کنگره است کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. خب وقتی که شاخه میخوره مربوط به فقه و اصول، این میشه نقش شیعه در پیدایش و گسترش فقه و اصول. بعد متناسب با این موضوع ما سفارش مقالات میدادیم یا فراخوان میدادیم دیگه. ما در 5-6 جلسه 7 جلسه ای که داشتیم اومدیم گفتیم مثلا چه موضوعاتی، چه سرفصل‌هایی، چه محورهایی متناسب با موضوع مربوط به کمیته ما هست.
بله.
نشستیم در اونجا بحث کردیم و این موضوعات رو تصویب کردیم. یه فرایند دیگه هم داشت، بعد از اینکه این موضوعات در کمیته با اعضای شورا تصویب میشد، دوباره می اومد در شورای خود علمی گروه، یعنی مربوط به نه گروه خاص ما، بلکه مربوط به شورای علمی خود این کنگره که از مدیران خود کمیته ها و برخی اساتید تشکیل می شد. هر گروهی اون عناوین مقالات خودش رو موظف بود که اونجا عرضه بکنه، قبلا هم می دادن مطالعه می کردن و از این موضوعات و محورها در اونجا دلسه دفاع می کردن. در نهایت اونجا تصمیم گیری میشد که مثلا فرد 50 تا 30 تا 40 تا 50 تا کمتر بیشتر وقتی موضوعات میده داده میشد چه مقدار رو اون شورا تصویب میکرد. بعد از اینکه این تصویب شد ما وقت نشستیم دو تا کار کردیم. یه بخش از این مقالات به نظر ما مهم بوده، اینا رو سفارش دادیم، یعنی اهل فن این موضوع رو پیدا کردیم، از اونا خواستیم، اساتیدی که در این رشته کار کردن، که اینا پیرامون این موضوع به ما مقاله بدن.
درست.
و بخشی از این موضوعات و محورها رو در سایت و در فراخوان عمومی گذاشته شده، میشه مقالات فراخوانی، که تقاضا کردیم اساتید و اهل فن و اونایی که صاحب نظر هستن و اهل قلم هستن پیرامون این موضوعات برای ما مقاله بنویسن، که مجموع مقالاتی که نوشته شده یعنی به ما رسیده یا سفارش شده بیش از 80 مقاله بوده.
بله.
اما بنای کار بنابر تأکید مقام مرجعیت از آیت الله مکارم شیرازی که به کیفیت مقالات توجه بشه، در واقع ما چند تا فاکتور باید ملاحظه میکردیم. یکی این که این مقالات متناسب با این کنگره باشه، یعنی پیرامون
موضوعاتی
که داریم ما باید متناسب با کنگره باشه که پیدایش و گسترش رو برای ما در واقع تبیین بکنه.
بله.
این یک فاکتور بوده که باید بهش توجه میکردیم. نکته دومی که شاخصه دومی که باید عنایت میشد اینی که تکراری نباشه، یعنی کسی اگه یک مقاله خوبی هم داشت ولی قبلا چاپ کرده بوده در یه جای دیگه عرضه کرد پذیرفته نمیشد.
یعنی مقاله باید کاملا ابداعی و
ابداعی باشه، برای ویژه اینجا نوشته شده باشه یا اکثرش مربوط به اینجا باشه، ممکنه بله. که از جای دیگه هم استفاده کرده باشه.
بله.
اما باید طبعا برای اینجا دارای ابتکار تازه، ساختار تازه، مطالب جدید و ابداعاتی درش وجود داشته باشه. این شاخصه دوم بوده. شاخصه سومی که وجود داشت این که باید متقن و استوار نوشته شده باشه، یعنی مستند نوشته شده باشه، باید اون حرفایی که زده میشه با استناد باشه، حرفای شعاری نباشه، باید تو این وادی بگنجه. بنابراین این شاخصه ها رو که ما ملاحظه کردیم و شاخصهای دیگه که حالا من نمیخوام عرض کنم، دیدیم که از این 80 مقاله اونی که الان برای ما باقی مونده حدود 37-8 مقاله مثلا باقی مونده، غیر از کتابی که کتاب را هم جداگانه ما سفارش دادیم که اگه خواسته باشید من بیشتر توضیح خواهم.
بله، حالا حتما به کتاب هم خواهیم پرداختون. خروجی این کنگره همین کتاب هایی است که بله. منتشر میشه از هر کمیته و موندگار میشه اونها است که در تاریخ انشالله خواهد ماند و درخشید. اما اگر اجازه بدید یه فرصتی از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم و یک استراحتی به شما و بینندگان عزیز برنامه تراس بدیم، برمیگردیم و باز در خدمت شما خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سعید داوودی هستیم، مدیر کنگره مدیر کمیته فقه و اصول کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. این کنگره در روزهای آتی قرار هست که برگزار بشه و با حاجی داوودی داریم در مورد همین کمیته صحبت میکنیم و مباحث تخصصی که در این کمیته مطرح شده. حاجی داوودی، شما در بخش قبل یک اشاره‌ای به کتاب‌ها و خروجی این مقالات کردید. قبل از اینکه به اون کتاب‌ها برسیم، می‌خوایم فرایند شکل‌گیری این کتاب‌ها رو هم مرور کنیم تا در پایان برسیم انشاءالله به اون کتاب‌ها. تعداد مقالات گفتید 80 مقاله به دست شما رسیده، اما با یک فیلترهایی که گذاشتید اونها رو پالایش کردید. در نهایت چند تا مقاله به اون کتاب‌ها رسید و چه موضوعاتی داره و اینکه مبنای داوری شما چی بوده؟
بله، از شبت که همچنان که عرض شد، جناب آقای حیدرزاده، ما حدود 80 مقاله یا کمتر بیشتر این مقالات می اومد. طبعا ابتدا چکیده این مقالات بود می اومد.
بله.
و از چکیده ما می فهمیدیم که این متناسب با کنگره هست یا نه. بعد از این که میپذیرفتیم که مثلا اینا مربوط هست، گفتیم حالا مقاله ارسال کنیم. بعد از ارسال مقالات یک نگاه اجمالی ما میکردیم به خود این مقاله. اگر احساس میکردیم این خیلی مرتبط نیست، ممکنه بحث خوبی باشه، اما متناسب با این کنگره ممکنه نباشه. خود نویسنده زحمت کشیده، تلاش کرده، اما با اون هدفی که این کنگره داره ممکنه سازگار نباشه. طبعا اینم پذیرفته نمیشد. اما اگه اجمالا نگاه میکردیم که این متناسب با کنگره است و یک ساختار مناسبی داره، این رو میدادیم به دوتا ارزیاب که دو نفر از اساتید فنی که متناسب با این مقاله انتخاب میکردیم.
یعنی موضوعات مقالات هم باز فرق میکرد.
آره، موضوعات مقالات فرق میکرد، متناسب با این انتخاب میکردیم و دو نفر ارزیابی میکردن. خب این ارزیابی ها که میومده، یه وقتی بود که خب اونا با دقت نگاه میکردن، به نظر اینها این مقاله اصلا مردوده، چون باز دوباره ردش میکردیم، از نویسنده عذرخواهی میکردیم که مثلا این متناسب با اشربت که این کنگره نیست. یه وقتی بود نه، این مقاله رو ارزیابا میگفتن مقاله خوبیست اما اشکالاتی داره، باید مرتفع بشه. ما اینو برمیگردوندیم اشکالات رو به نویسنده که این اشکالات رفع بکن. خب این اشکالات رفع میشد، برمیگشت میومد. بعد از اینکه مقالات رفع اشکال شد، مجددا خودم برای پایان کار از ابتدا و تا انتها همه مقاله رو خوندم، میخوندم مقالات رو، چون برای مسئولیت بود به عنوان مدیر کمیته فقه و اصول، مقالات رو مجددا خودم نگاه میکردم، میخوندم. اگه اشکالات عمده‌ای داشت دوباره به نویسنده میگفتیم اشکالات مرتفع بکنه. اگر قابلیت این داشت که خودم رفع بکنم یا بدم افرادی که در همین کنگره افرادی هستن از اندیشمندانی که برای همین کار انتخاب شدن که غنی سازی بکنن این رو، تغییرات جزئی بدن، میدادیم اونها این کار انجام میدادن و بعد تحویل اشربت کن بخش میشد که مربوط به خودشه. بنابراین فرایند کار بوده برای ارزیابی تا تحویل داده بشه برای اینکه بره برای ویرایش‌های ادبی و کارهایی که باید انجام بشه. اما اشاره فرمودید که چند تا مقاله و چند جلد کتاب شده. ببینید، ما 4 جلد کتاب مربوط به کمیته حقیر هست، کمیته فقه و اصول، که یک جلدش فقها و اصولیین شیعه و آثار آنها، یعنی از ابتدا فقها و اصولیین شیعه رو اشربت که مورد بحث قرار دادیم که در اینجا بیش از 400 صفحه این کتاب شده، یعنی کتابی که 440 صفحه توسط یک نویسندگان جناب آقای مسعود امامی که ایشون قبلا هم پیرامون این مسائل کار کرده بوده به اتفاق جمعی در یه مجموعه دیگه‌ای، تقاضا کردیم که ویژه این کنگره و متناسب با این کنگره و اهدافی که ما داریم در این راستا کتابی تدوین بکنه، که اومده با استفاده از اون تجربیات گذشته چه کتابی نوشته، خیلی کتاب جامع و بسیار جالب و قابل توجهی هست که اشابت که شروع کرده از گذشته فقهای شیعه رو، اول فقها و شیعیان در عصر حضور، در حضور در عصر حضور ائمه رو اومده توضیح داده، از اون زمان شروع کرده تا زمان خودمون فقها و اصولیین رو اشابت که به صورت بخش های مختلف و قرن قرن اینها رو مورد توجه قرار داده، اشابت که مثلا قرن پنجم و آثار اونها، بعد میرسه مثلا قرن ششم و آثار آنان، تا قرنهای بعد، تا میرسه اشابت که به عصر ما که اینجا اومده فقها و اصول شعر مورد بررسی قرار داده. خب این یک کتاب. اون مجموع مقالاتی که رسیده از سفارشی ها و مقالات فراخانی، اونا خودشون سه جلد کتاب شدن در سه عنوان. یکیش نقش امامان اهل بیت در تأسیس و گسترش فقه و فقهای شیعه، یعنی ما در ابتدا جایگاهی که امامان اهل بیت در پایه‌گذاری و گسترش فقه داشتن اینا رو مورد بحث، یعنی خودش یه مقاله شده که یکی از عزیزان نویسنده اینو نوشته که امامان اهل بیت در این بخش در پایه‌گذاری و گسترش فقه چه کار اساسی کردن. چون وقتی ما میگیم شیعه، طبعا روشن است که ابتدا باید بریم سراغ پیشوایان شیعه، امامان شیعه.
بله.
کاری که اونها در ارتباط با فقه انجام دادن رو، این رو در این قسمت روشن بکنیم. بعد به ویژه به برخی از ائمه، مثلا به صورت ویژه برخی از مقالات به این اختصاص پیدا کرده، و در همینجا بحث جامعیت فقه شیعه مورد بحث قرار دادیم از نظر ادله، امتیازات، توانمندی‌ها، دستگاه اجتهاد، این خودش یه مقاله هست. جایگاه قرآن در استنباط نزد فقهای شیعه داره و با تکیه بر آیات جهاد، یعنی به ویژه پیرامون آیه جهاد یه بحثی اینجا مورد استفاده قرار گرفته که فقهای شیعه در آیات جهاد چگونه از آیات قرآن استفاده کردن و چه جایگاهی داره قرآن از این جهت. و هر شبت که بحث فلسفه فقه و نقش شیعه در پویایی آن رو مورد بررسی قرار دادیم، تأثیر پذیری ائمه مذاهب اهل سنت از امامان اهل بیت، که اینا هم تو مباحث فقهی تأثیری که از امامان اهل بیت پذیرفتن، که این مقاله رو یکی از علمای اهل سنت برای ما هم نوشته.
عجب.
بله، ما چون دعوت که کردیم از علمای شیعه و اهل سنت، این مقاله رو یکی از علمای اهل سنت نوشته، تأثیر پذیری که ائمه مذاهب اهل سنت داشتن از امامان اهل بیت، خودش مقاله شده، و تأثیری که فقه شیعه بر مذاهب فقهی اهل سنت گذاشته که حتی در این زمان، در زمان ما، در میان معاصران که گاهی فقهای اهل سنت یک در یک مسئله، در یک موضوع این نظر فقه شیعه رو ترجیح دادن، تأثیری که گذاشته، اینم خودش مقاله ای است که در این جلد مورد بررسی قرار گرفته. و مانند این در یک جلد
جلد اول مجموع مقالات،
یکی از این جلدها، حالا ما در تقدیم و تأخیرش الان بحثی نداریم. بله، که این میشه نقش امامان اهل بیت در تأسیس فقه و فقهای شیعه در گسترش آن، اینو مورد بحث قرار داده. در این جلد ما 13 تا مقاله داریم و کتاب دیگر که 11 تا مقاله است، نقش شیعه در فقه مقارن و علم اصول. ببینید یه بحثی داریم تو فقه مقارن، که فقه مقارن اون فقهی است که یک فقیه، یک نویسنده میاد علاوه بر این که نظر خودش رو میخواد اثبات بکنه، به انظار دیگران و به ویژه به انظار اهل سنت هم میپردازه.
درست.
که اهل سنت پیرامون این فقهاشون، علماشون چه گفتن، یک مقایسه میکنه، این مقارنه، و گاهی هم بهش علم خلاف هم میگن، که حالا یه فرقی گذاشتن، گفتن که فقه مقارن آن است که بدون نقد و بررسی باشه، اما علم الخلاف یا خلافیات این است که علاوه بر این که این انظار دیده میشه، داوری هم میشه. که مثلا تو این مسئله فقهای اهل سنت چی گفتن، فقهای شیعه چی گفتن، و یه داوری میشه و استدلال هر کدوم از این دو گروه بررسی میشه و انتخاب میشه.
درست.
که من قابل توجه است که عرض بکنم در این بخش حضرت آیت الله سبحانی هم یه مقاله برای ما نوشته، محبت فرمودن برای ارشبت که کنگره ما، و در بخش کمیته فقه اصول در ارتباط فقه مقارن ایشون یک مقاله دارن و یکی دیگه از عزیزان هم ایشون هم یک مقاله بسیار خوبی داره. بعد از اینکه بحث فقه مقارن در اینجا بحث شده، اومدیم پیرامون دانش اصول که نقش امامان اهل بیت در پایه‌گذاری و گسترش دانش اصول چه بوده. ببینید، عرض کردیم دانش اصول در واقع همون دانش اصول استنباط دیگه، شیوه استنباط احکام رو به ما میآموزه. خب حالا ائمه چیکار کردن، چگونه به ما یاد دادن؟
درست. نقش تربیتگری هم.
بله، تربیتگری. درست. که اگه نیاز باشه من بعداً توی یه قسمتی دیگه نمونه هاشو عرض میکنم که بحث علمی بخواد صورت بگیره، که ائمه اومدن در این بخش یاد دادن و اصحاب ویژه‌ای که اهل فن بودن و اون شایستگی رو داشتن به اینا گفتن که شما چگونه استنباط بکنید.
درست.
خودش اینجا یه مقاله خیلی خوبی نوشته شده. پیرامون امتیازات اصول فقه شیعه و نقش آن در گسترش علوم اسلامی، یکی از عزیزان ما یه مقاله خوبی نوشته. و همچنین تا برسیم به برخی از شخصیت‌ها مثل مرحوم شیخ انصاری، کاری که در دانش اصول کرده، و یا عزیزان و اصولیین دیگه‌ای که مثل امام، مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم شهید صدر، اینها چه تحولی ایجاد کردن، نظرات ویژه‌ای که اینا دارن. این خودش یک مقاله نوشته شده، عرشبت که. و همچنین مرحوم شهید صدر که عرض کردن، مقاله مستقلی برای ایشون هم نوشته شده. و فعالیت‌های فقهی و اصولی شیعه در عصر حاضر هم یکی از عزیزان اینا مقاله کرده، چه فعالیت‌هایی، چه مراکزی وجود داره، چه سایت‌هایی وجود داره و چه مراکز تخصصی ویژه فقه و اصول وجود داره. یه گزارشی داده شده که اگه کسی بخواد آشنا بشه، مراجعه بکنه، تبادل علمی با این گروه‌ها داشته باشه، اینا خودش گزارش داده شده. خب این عرض کردیم خودش شده 11 تا مقاله در یک جلد. یک کار دیگه‌ای که در این گروه ما انجام دادیم، یه کار مهمی بوده، اومدیم پیشنهاد کردیم که نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه را ما کار بکنیم. حالا مسائل مستحدثه رو اگر نیاز شد من بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. حتما
به این موضوع بیشتر بپردازیم. بله. داودی.
مسائل جدید و نوپیدا. بله. که این مسائل که زمان ائمه نبوده یا بوده و مورد ابتلا نبوده، امروز وقتی که یک مکلفی مواجه میشه با این موضوعات و میخواد حکمش را بداند، یک فقیه چگونه او را حل میکنه و چگونه توانسته حل بکنه. فقهای شیعه در اینجا واقعا خیلی تلاش فراوانی کردن در عرصه های گوناگون، که اگر نیاز شد من بعدا باید بیشتر توضیح بدم، که در اینجا ما 14 تا مقاله داریم. یعنی یکی از کتاب های بسیار مهمی است که میتوان روش توجه کرد و سرمایه‌گذاری کرد، همین جلد کتاب است که از 14 تا مقاله تشکیل شده، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه. که ما ابتدا اومدیم گفتیم مسائل مستحدثه چیه، اصول کلی حاکمه بر اون چیه، بعد اومدیم مثلا گفتیم تو مسائل اقتصاد اسلامی چه مسائل مستحدثه‌ای وجود داره و چگونه میشه حل کرد، بعد اومدیم تو بخشای حقوقی، بخشای اقتصاد، بخشای حقوق خانواده، نمونه هایی از مسائل مستحدثه و نوپیدایی که امروز باش سر کار دارن و فقهای ما حلش کردن.
درست.
هم شیوه حلشون، ادله‌ای که آوردن، چگونگی حلشون رو در اینجا مورد بحث قرار دادن. بنابراین در مجموع 38 مقاله در 3 جلد کتاب، به علاوه اون یک کتاب ویژه‌ای که پیرامون فقها و اصولیین شیعه و آثار اونا نوشته شده.
درست. خیلی خب، پس این 3 جلد مجموع مقالات این بخش هست و یک جلد هم که مربوط به کتاب معرفی علما و آثار اونها هست در موضوع علم فقه و اصول.
بله.
اما این مسائل مستحدثه فکر میکنم با توجه به اینکه به مسائل روز میپردازه و مسائل مبتلا به، احتمالاً بینندگان ما هم بیشتر علاقه دارن که توی این موضوع بحث بشه، ببینن که چه مقالاتی راجع به موضوعات این بخش به دست شما رسیده، داوری شده. یه مقداری راجع به مقالاتی که توی بحث مسائل مستحدثه به دستتون رسیده برامون صحبت کنید. چه موضوعاتی هست، نویسنده‌هاش کیا هستن و چه مسائلی رو گفتن توی مقالاتشون؟
اشتباهی که این مسائل مستحدثه در واقع این گونه تعریف میکنم، مسائلی که موضوعات آن جدید بوده و در کتاب و سنت نصوص خاصی پیرامون آن نرسیده.
این متن روشنی توی این موضوع به دست ما نرسیده.
بله، یعنی روایت خاصی ویژه‌ای پیرامون این نداشتیم. چرا؟ چون میگه مستحدثه است دیگه.
نبوده قبلا.
قبلا نبوده. البته خود این مسائل مستحدثه یا پدیده‌های نو از یک نظر به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم موضوعاتی است که در گذشته وجود داشته ولی به سبب عروض ویژگی‌هایی که الان بهش حادث شده او رو از گذشته متفاوت کرده. مثلا فرض بفرمایید یکی از مسائل مستحدثه بحث خونه، بانک خون، که خب ذخیره کردن خون برای اینکه بعداً بتوانن استفاده کنن برای نجات بیمار جایز است یا نه؟ خب این خون که قبلا بوده،
بله،
اما منفعت به اصطلاح اوغلاییهی که ازش استفاده بکنن فرد فهم بود که 700 سال پیش 1000 سال پیش نداشته. مثلا خون انسان خب بالا می اومد ریخته می شد از بین می رفت یا از شبت که هدر می رفت دیگه. اما امروز این خونها رو می گیرن بعد ذخیره میکنن، بانک خونی تشکیل میدن، یه کسی که مجروح شده نیاز به خون داره از اون خون استفاده میکنن.
درست.
خب پس این موضوع موضوعی جدیدی نیست، اما شده مسئله جدید. یعنی چی؟ یعنی موضوع قبلا مورد ابتلا نبوده، اما امروز که میشود از این خون یک منفعت درستی برد، حالا بحثه که آیا خرید فروش خون جایز است یا نه.
بله،
اینجا الان برای خودش موضوع پیدا میکنه. یا مثلا اعضای بدن انسان، این اعضای بدن انسان از قبل هم بودند، اما الان اون چرا که مورد بحث قرار میگیره اینه، با توجه به پیشرفت علوم پیوند اعضا اتفاق میفته.
درست.
پیوند قلب اتفاق میفته، پیوند قرنیه اتفاق میفته، پیوند کلیه اتفاق میفته. خب اینا که قبلا نبوده. حالا الان مورد بحثه که پیوند اعضا حکمش چیه، جایز نیست، اصلا خرید فروش میشه کرد، به چه شیوهی هست. اینا مسائلی است که میشه مسئله مستحدثه.
درست.
پس موضوعش جدید نیست، موضوع از قبل بوده اما مورد ابتلا نبوده. یا مثلا قطبین، قطب جنوب قطب شمال، اونجا وجود داشته اما قبلا مورد ابتلا نبوده. کسی بیا آقا من رفتم اونجا نماز چیکار بکنم؟ مثلا اونجایی که شب و روزش با ما متفاوته، نماز پنجگانه رو چیکار باید بکنم، چگونه باید بخونم؟ خب پس بنابراین یه سلسله موضوعاتی داریم که در گذشته وجود داشته اما حوادث جدید و پیشرفت‌ها سبب شد که ما پیرامون این مسئله و این موضوع حکم بپرسیم که حالا خون با این شرایط خرید فروش است جایز است یا نه، اعضا پیوندش جایز است یا نه، نماز در قطبین چیکار بکنم.
درست.
این یک قسم. قسم دوم موضوعاتی است که اصلا در گذشته وجود نداشته و از فراورده های دانش جدیده. مثلا فرض فرمایید پول های اعتباری،
درست،
این اصلا سابق نبوده. یا اسکناس نبوده، عرشبت که، یا بیمه، مسئله بیمه،
صنعت بیمه،
بله، صنعت بیمه اینی که وجود داره، حالا مثلا بیمه حوادث، بیمه عمر و مانند این، اینا که اصلا سابقا نبوده، وجود نداشته، حالا این جدیده. طبعا اینجا جاییست که باید از فقیه استفتا کرد که آیا بیمه جایز است به این شکل که انسان مثلا پولهایی رو از قبل بده تا یه جا تجمیع بشه بعد انسان بیمه بشه، یا بیمه حوادث، بیمه شخص ثالث و مانند این که اتفاق میفته. اینا موضوعاتشان در گذشته نبوده. درست؟
بله.
پس هر دو قسم رو، چه موضوعاتی که بوده اما محل ابتلا نبوده و مسئله درست نکرده، چه موضوعاتی اصلا نبوده و الان جدیده، وقتی پیرامون این مسائل ما بخوایم از نظر حکم شرعی بحث بکنیم به این میگن مسائل مستحدثه. که حالا ببینیم فقهای شیعه پیرامون این مسائل مستحدثه مثلا چه کار کردن و به چه شکلی عمل کردن.
پس اگه اجازه بدید یه فرصتی باز بگیریم، چون موضوع مقداری جالب شد. ما میخوایم بدونیم که اصلا چه مسائلی توی این مقالاتی که به دست شما رسیده مطرح شده از مسائل جدیدی که مبتلا به امروزی جامعه هست. اما یه فرصت کوتاه بگیریم از دوستانمون، شما از زبان بیننده بخشی رو ببینید و برگردید، ما ان شاءالله در خدمتتون هستیم.
به جز از علی نباشد به جهان گره کشانی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا.
خب عزیزان بیننده، برنامه تراس رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه معرفی بخش‌های مختلف و مباحث علمی کنگره نقش شیعه در گسترش و پیدایش علوم اسلامی است و به طور خاص در این برنامه در مورد علم فقه و اصول صحبت میکنیم. آقای دکتر داوودی حجت الاسلام و المسلم، آقای دکتر داوودی در بخش‌های قبل به معرفی این علوم پرداختند، فقه رو برامون تعریف کردن، اصول رو برامون معرفی کردن و وارد مباحث اجرایی شدیم. طبق صحبت‌هایشون 4 جلد کتاب خروجی این بخش، بخش کمیته فقه و اصول هست و این 4 جلد قرار هست که انشاءالله در کنگره رونمایی بشه و عرضه بشه به علاقه‌مندان. یکی از این 4 جلد که به موضوع مسائل مستحدثه میپردازه، مسائلی که مبتلا به امروزی هست و به تازگی مطرح شده، باز یه مقداری داریم جزئی تر راجع به صحبت میکنیم و از ایشون نکاتی رو راجع به این بخش میشنویم. آقای داوودی، در مورد مسائل مستحدثه سوالی اول پیش میاد، این که چرا اصلا فقها باید به این مسائل بپردازن؟ این مسائل به هر حال تا چه حد باید علما وارد این مسائل بشن و چرا اصلا باید به اینا پاسخ بدن؟
بله، هر شبت که در باره پاسخگویی به مسائل مستحدثه چرا باید فقها جواب بدن، علتش اینه، یعنی روشن هست. حالا من چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این است که ما معتقدیم که اسلام شریعت پایانی است، یعنی بعد از اسلام دیگه شریعتی دیگه ای نخواهد آمد. این شریعت در واقع فرازمانی و فرامکانی است و شریعتی جاودان. خب از سوی دیگر میدونیم که انسان مسلمان مکلفه، یعنی در برخورد با پدیدهایی که اتفاق میفته که چه چیزهایی بر او مجاز است انجام بده یا مجاز نیست، و همون احکام 5ی که ابتدا عرض کردم از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح باید یک مسلمان تکلیفش رو بدونه. خب یه سلسله موضوعاتی بود که از قبل بیان شده، گفته شده در آیات، در روایات، در کلمات فقها بیان شده. مثلا حالا نماز واجبه، چند رکعت، زکات مثلا به چه شکلی است، خمس چگونه است، بحث‌های مربوط به جهاد، بحث‌های مربوط به حقوق مدنی، بحث خانواده، ازدواج، طلاق،
بله،
بحث حدود، بحث دیات و مانند این که در ابواب فقه بحث شده. خب حالا یه سلسله موضوعاتی که عرض کردیم که دو گونه هستن اتفاق میفته. حالا پیرامون این موضوع باید فقیه پاسخگو باشه یا بگه من جواب ندارم؟ اگه بگه من جواب ندارم، خب این علامت نقص شریعته.
درست.
ما معتقدیم که اسلام دین کاملی است و برای پدیده های نوپیدا از نظر حکم پاسخ داره و جواب میگه. خب پس بنابراین اگر ما بخوام بگیم که این مسائل مستحدثه رو چرا باید پاسخ داد، اولش این بود: اسلام دینیست فرازمانی فرامکانی و شریعتیست جاودان. دو، اسلام خودش رو پاسخگوی همه نیازهای هدایتی بشر میدونه، اونی که مربوط به هدایت بشر است. یه وقتی مسائل روزمره زندگی، فرض کن حالا من ساختمون چجوری بسازم، بحث فیزیک، بحث شیمی، بحث ریاضی، کار به اون نداره، اونی که مربوط به بحث هدایتیه، یعنی اونی که در مسیر سعادت و رشد و تعالی و قرب الله، اینها رو اسلام خودش رو پاسخگو میدونه. این نکته دوم. نکته سوم این است که گروهی از توانمندان عرصه فقاهت و استنباط رو امر کرده که پاسخ بدن. مثلا در اون روایتی که فرمود که و عمل حوادث الواقع فرجع فیها الى روات حدیثنا یا احادیثنا، حوادث واقعه، حادثه‌ای که اتفاق میفته به روات، البته مراد از روات فقط راویان صرف نیست، کسانی که آگاه هستن، دانایان، که حالا امروز میگیم فقیهان. شما تو مسائلی که اتفاق میفته، مسائل مستحدث، حوادث واقعه، حادثه که اتفاق میفته، به اینا مراجعه بکنید. حالا این حادثه واقعه یه وقتی است که حکمش روشن بوده، فقیه میگه بله حکمش اینه، یه وقتی میگه نه الان جدیده، من باید فکر بکنم و استنباط بکنم. اما امر کردن ائمه به ما که شما تو مسائلی که اتفاق میفته به فقها و اندیشمندان مراجعه بکنید.
درست.
این نکته سوم. نکته چهارم این است که قواعد و اصول استنباط و چگونگی از بهره‌گیری از منابع احکام رو هم به ما آموختن. بعد این چهار نکته رو در نظر بگیریم که چی شد؟ اسلام دینی است فرازمانی و فرامکانی و جاودانه. دو، اسلام خودش رو پاسخگوی همه نیازهای هدایتی بشر میدونه. سه، گروهی از توانمندان این عرصه رو امر کرده پاسخگویی. چهار، قواعد و اصول رو هم به اینا یاد داده. خب طبعا وقتی حادثه اتفاق میفته که مربوط به حلال حرام الهی هست و مکلف میخواد تکلیفش رو بدونه، میره سراغ فقیه و فقیه تو این عرصه وارد میشه و بهش پاسخ میده. خب
آقای داودی، الان این سوال پیش میاد که حالا مکلف به پاسخگویی شدن علما و فقها و باید پاسخ داده بشه به همه این دلایلی که شما گفتید، اما این پاسخ از کجا باید سرچشمه بگیره؟ روی چه مبنایی، روی چه اصولی باید شکل بگیره که یک پاسخ کامل و درستی باشه به اعتقاد؟ چون همونطور که گفتید خیلی از مسائلی که امروز پیش میاد اصلا هیچ سابقه‌ای در شریعت ما نداشته. مثلا حضور در فضای مجازی اصلا یه چنین چیزی نبوده در گذشته و جدیداً داره مطرح میشه، یا همون مسائل دیگه که خودتون مثال زدید، بانک خون، مسائل بیمه، مسائل بانکی و خیلی از مسائل دیگه که اصلا هیچ سابقه‌ای در روایت ما هم نداره، اینا چه اصولی داره برای پاسخگوییش؟
برای این سوال خوبیست، یعنی حساس‌ترین بحث در واقع همینه. ببینید اینجا خیلی حساسه و لب مرزه.
درست.
گاهی بعضی از سمتی به مسائل جدید که میرسن واداده میشن، میگن حالا هر چی اتفاق افتاده، هر چیزی پیش اومده، مردم باید استفاده بکنن،
منفعلانه.
بله. بعضی هم جامد میشن، یعنی با هر عرصه جدیدی و با هر مسئله جدید، موضوع جدید مخالفت میکنن،
مقابله میشه.
مثلا فرض فرمایید که اون وهابیت نخستین که اومده بودن، مثلا میگفتن اصلا با تلفن مخالف بودن، میان سیما تلفن رو در واسه کشوری که این عقیده وجود داشته پاره میکردن، میگفتن این که زمان پیغمبر نبود، این ما چگونه چرا استفاده کنیم، مجاز به استفاده نیستیم، با هر پدیده جدیدی مخالفت میکردن. یا حتی ممکنه مثلا در میان فقهای شیعه هم افرادی بودن که با هر مسئله جدیدی و اتفاق میافتاده، هر موضوع تازه‌ای، فرض کن مثلا یه وقتی بلنگو اومده بود، بعضی با این مخالفت کرده بودن که مثلا بلنگو رو این پدیده چگونه مخالفت استفاده بکنیم، جایز هست یا نیست. اما اون فقیه روشنبینی که هم اصول استنباط دستشه و هم نمیخواد دین رو عرفی بکنه، این کار حساسی اتفاق میفته.
بله.
او با چی کار بکنه؟ اولا باید موضوع رو به درستی بشناسه. اصلا این موضوع چیه؟ مثلا فضای مجازی میگن یعنی چی؟ مثلا یا این پیوندها یعنی چی؟
درست.
یا شبیه سازی که الان بحثش هست مثلا به چه معناست؟ فهم موضوع خیلی مهم است. مثلا من مثال میزنم، خب ما میگیم که شما وقتی میخواید حیوانی رو ذبح بکنید، این باید مثلا میگن فقها معر آلت الحدیدیه، باید این وسیله آهنی باشه، با وسیله آهنی این رو ذبح بکنید، یک از شرایط ذبح فرض کن مثلا گوسفند یا هر چیز دیگه که میخواید ذبح بکنید این است که با آلت، با وسیله، با ابزار آهنی ببرید. خب حالا الان استیل آمده، خب با سوال میشه که آیا کارد استیل مجاز است که ما با او سر ببریم، سر گوسفندی رو، سر مرغی رو مثلا؟ آیا اون شرایطی داره یا نه؟ وقتی سوال میکنه طبعا ابتدا با فقیه کارشناسی بکنه این استیل چیه، آیا از نوعی از همون آهن آلیاژش فرق میکنه یا اصلا نیست مثلا.
بله،
این موضوع شناسی خیلی مهمه،
یعنی یه مقدار دیگه وارد مباحث دانشگاهی دیگه میشه. بله. علوم دیگه باید احاطه داشته.
احسن. ببین جناب واحد درزاده، اینجا جاییست که فقیه نیاز داره به اون کارشناس دوست. کارشناس اون فن.
بله.
که امروز هم فقهای ما همین کارو میکنن، یعنی اول از کارشناس فن میپرسن دقیقاً این چیه، مثلا این ویژگیش چیه، بعدن وقت میان حکم صادر بکنن. خب بعد از این موضوع رو شناختن، خب عرض کردم این موضوع نبوده که حکم براش صادر بشه، نص خاصی داشته باشه. اینجا فقها میرن سراغ عمومات و اطلاقات. ببینید مثلا فرض کن عقد بیمه سابق نبوده، خب حالا میگه خب بیمه چیه، بیمه‌گر و بیمه‌گذار و نوع عقدی که وجود داره اول مشخص میشه، بعد میگه خب میگه این یک عقد جدید عقلائیه هست، وقت شرایطی که او رو از بین ببره نداره، مثلا بگیم که ابهام داره، فرض کن معامله باید ابهام نداشته باشه طرفین، مثلا این ابهام نداره، ابهامی وجود نداره، مثلا غرری وجود داره، چی وجود داره، میگه نه نیست، خب یه عقد عقلائیه است که دارای منفعت روشنی است. میگه خب حالا این عقد بنابراین اون اطلاق اوفو بالعقود که ما داریم، اون اطلاق شامل این میشه، یعنی اون عقدی را که میان عقلا وجود داره و شرایط عقد رو هم داره، اون ارکانی که یه عقد نیاز داره اون شرایط و ارکان رو داره، میگیم خیلی خوب این میشه جز یک عقدی که در گذشته نبوده الان اتفاق افتاده، خب اون اطلاقات اوفو بالعقود اینو میگیره. بنابراین با استفاده از عمومات، اطلاقات یا ادله روشن عقلی میان سراغ این که حالا با چه کار کرد با اون بسترهایی که شکل میگیره. حالا من این عرض بکنم، ببینید در فقه شیعه به خاطر این چند تا نکته حل این مسائل به یه معنا راحت تر بوده. اولا که ما دسترسیمون به متون بیش از اهل سنت بوده. چرا؟ چون ما نظرمون این هست که سنت ائمه حجیت داره.
بله.
خب بعد از رحلت پیامبر اکرم حدود 250 سال ائمه حضور داشتن و برای شیعیان سخن میگفتن، نظر میدادن و احادیث اونا برای ما مثل حدیث پیامبر اکرم حجیت داره. پس بنابراین از نظر منابع دست ما پره.
بله.
نکته دوم این است که ما قائل به انفتای باب اجتهاد بودیم، ولی خب اهل سنت نبودن، اونا در همون چهار مذهب اجازه میدادن، و گرچه اخیراً خب ادعی میگن نه ما قائل به انفتای هستیم، باید برگردیم به متون کتاب سنت. اما شیعیان قرن‌ها این گونه بودن، یعنی باب اجتهاد منفتح میدونستن، مفتوح میدونستن، این قدرت رو در اونا تقویت کرده، یعنی خود قائل بودن به انفتاح باب اجتهاد سبب تقویت قدرت اجتهاد شده و اینا سبب شد که بتوانن توی مسائل جدیدم راحت تر ورود پیدا بکنن و نظر بدن. اتفاقا در یک از این مقالات که یک از نویسندگان تو بحث بیمه وارد شده نوشته، بیمه از دیدگاه فقه شیعه و چگونگی حل آن، اومده و مقایسه هم کرده که مثلا بعضی از علما اهل سنت تو این عرصه نتوانستن اینو به درستی حل بکنن، اما فقهای شیعه وارد این عرصه شدن و این رو به درستی حل کردن و چگونه حل کردن، از چه قواعدی استفاده کردن، اومدن در یه بحثایی که نیاز به بحثای مقارنه‌ای هم صورت گرفته و به نظرم بحثای جالبی بود.
خب آقای داودی، چون فرصت زیادی ما تا آخر برنامه نداریم، فکر می‌کنم حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم، یکی دو تا سوالم به دستمون رسیده که حالا فکر می‌کنم جوابش هر دو یکی باشه. پرسیدن آقای زمانی از کرمان و امیر از گلستان، این کتاب‌هایی که شما گفتید منتشر میشه برای بحث فقه و اصول و توی این کمیته کار شده، اینها رو چطوری میشه تهیه کرد؟ آیا جایی هست که بشه مقالات رو دید، یا اینکه نه کتاب‌ها رو باید تهیه کنن، چطوری میشه؟
اشارت که اینا حالا بحثای اجرایی است که من خیلی به صورت جزئی اطلاع ندارم، اما این عرض میکنم که این مجموعه مقالات، اینا که 4 کتاب شده برای روز کنگره که حالا زمانش من الان دقیق نمیتونم عرض بکنم، ولی خب توی ماه اردبهشت است دیگه، اون اواخر اردبهشت که برگزار میشه، اشارت که از این کتابا رونمایی میشه.
درست.
و بعد هم بنا هست که در ادامه در تابستان و در ادامه، یعنی این رونمایی که شده کتاب شده محدود است، بازخورداش دیده میشه، نظر میدن صاحب نظران، اگه اشکالاتی داره مرتفع میشه و بعد برای تابستان یا مهر ماه مثلا و همین امسال اون وقت در تیراژ فراوان منتشر میشه. ممکن است که اینا بعد به صورت نرم افزاری هم در اختیار قرار بگیری که بتونن محققان ازش استفاده بکنن.
درست. خب پس اشاره بینندگان برنامه تراس منتظر باشن تا این رونمایی انجام بشه و بعد کتاب ها رو اشاره بتونن تهیه کنن. اما باز برگردیم سراغ بحث خودمون، یک پاسخ کوتاه هم اگر بتونید به این سوال من داشته باشید که ما گفتیم مسائل مستحدثه وقتی به وجود میاد باید فقها جواب بدن و طبق اون اصولی که براشون مشخص شده، توی چه زمینه هایی توی چه عرصه هایی علما باید پاسخ بدن؟
ببینید عرصه های مسائل مستحدثه متفاوته که حالا ما در این مقاله هم به برخی از اینا در مقدمش اشاره کردیم.
بله.
مثلا یه بخش عرصه عبادیه، یعنی مسئله جدیدی اتفاق افتاده تو بحث عبادات،
مسئله عبادیه.
بله. مثلا فرض کنیم که این تحولات زمانه سبب شد که انسان سفر فضایی داشته باشه، حالا رفته سفر فضایی نماز چگونه باید بخونه؟ بله. بحث های عبادی و مانند این. عرصه پزشکی ما داریم مثلا بحث پیوند اعضا، ذخیره سازی خون، تلقیح مصنوعی، اشاره که بحث تشریح، جراحی پلاستیک و مانند این بحث‌های پزشکی. عرصه حقوق داریم، حقوق خانواده، حقوق بشر و معاملات و تجارت. بنابراین عرصه‌های گوناگونی اتفاق بله که باید فقها پاسخگو باشن. در واقع موضوعات اتفاق میفته و فقها پاسخگوی این عرصه‌های گوناگون خواهند شد.
خب خیلی ممنونم آقای داودی از اینکه در برنامه حضور پیدا کرد. مسئله بسیار خوبی بود و علاقمندان زیادی هم برای ما پیامک دادن، تشکر کردن از حضورتون و از توضیحاتتون. اگر اجازه بفرمایید که برنامه رو در اینجا به پایان ببریم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما عزیزان بیننده که با برنامه تراس همراه ما بودید. ان شاءالله ادامه مباحث رو در برنامه‌های بعد تقدیمتون می‌کنیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.